أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وارد بحث از قاعده ثانویه در باب متعارضین شده بودیم. عرض کردیم قاعده ثانویه یعنی قاعده‌ای که از روایات استفاده می شود. در تکلیف ما در متعارضین چیست؟ یک دسته از روایات، روایاتی است که ادعا شده است که اینها دلالت بر تخییر دارد مطلقاً. مراد از تخییر مطلق یعنی این که چه خبرین متکافئین باشند و تعادل بینشون جاری باشد، متعادلین باشند، و چه این که بفرمایید که مرجحی داشته باشد یکی بر دیگری و متراجحین باشند، متفاوتین بالمرجحات باشند. خب، از روایات تخییر مطلق که عرض کردیم حتی جناب شیخ اعظم انصاری ادعای تواتر این دست از روایات رو کرده و مرحوم امام ادعای تضافر رو کرده بود، تعدادی از روایات رو خوندیم. یکی روایت حسن بن جهم بود که عمده مشکلش همین مرسله بودنش بود. دیگری روایت حارث ابن مغیره بود که یک انقلت و قلتی هم داشت. بالاخره بعضی ها از روایت حارث ابن مغیره استفاده نکرده اند. اینکه از محضرتون که این بخواد تخییر ظاهری رو مطرح بکنه، بلکه بگیم که در مقام اعطای حجیت به خبر واحد است. چرا؟ چون به خصوص مثلا مقیاس به ملاقات خود امام مثلا، ها اینم یک جهتی که نمیخواد که تخییر ابدی و همیشگی رو بگد، دارد حجیت رو به خبر رو ذکر میکند که به چه نحوی هست. از محضر مبارکتون که پاسخ داده شد به این که گفتیم نه، اتفاقا همین تا امام زمانت رو ببینی این تناسب به حکم ظاهری دارد، نه حجیت دوتا خبر متعارض. از محضر مبارکتون که نه حجیت یک خبر. از محضرتون که چرا؟ به جهتی که اگر یک خبری حجت باشد، حجتون الی یوم القیامه، برای همیشه حجت است، نه حجت است تا زمانی که امام معصوم ببینیم. این بحث مطرح است در حجیت خبر واحد، که آیا حجیت خبر واحد فقط و فقط در جایی است که امکان دسترسی به علم نباشد، یا حتی اگر ما امکان دسترسی به علم هم داشته باشیم باز هم حجیت خبر واحد رو قبول داریم. عموم آقایون قائل هستن به حجیت خبر واحد، میگن حجیت خبر واحد رو ما قبول داریم حتی در ظرف امکان دسترسی به علم. یعنی من در مدینه زندگی میکنم، 3 خیابون منزل ما با منزل امام صادق فاصله داره، میتونم برم بپرسم، یه تاکسی سوارشم برم منزل ایشون سوال کنم. خیلی عرض محضرتون که لکن از در منزل میام بیرون با زراره برخورد میکنم، میگم راستی من یه همچین مسئله برام پیش اومده، میگم من یه حدیثی از امام صادق شنیدم در این زمینه، حدیث اینه مثلا. عرضم خواهدتون که میگم دست شما درد نکنی، برم میگم من تو خونه دیگه پول تاکسی هم نمیدم. عرضم خواهدتون که تاکسی زراره که زراره قبلا پول تاکسی رو داده بوده. عرضم خواهدتون که من دیگه نمیرم سراغ امام صادق، میتونم برم، یعنی اینقدر دسترسی در اختیارم هست که میتونم برم که به امام برسم، نیازی نیست. اگر گفتیم خبر واحد حجت است، حتی در فرض تمکن از تحصیل علم هم این میگیم حجت. پس این همچه حجیت یاد داشته باشد. عرض محضرتون که لکن روایت اینطور نمیگد، روایت میگد که این موسع علیک حتی تر القائم فترد علیه، شما موسع است بر تو تا زمانی که به امام زمانت برسی و اینو رد به امام زمانت بکنی و از ایشون جواب بگیری. نشون میداد که این محدوده، که این همون عرض مثلا، چون که حجیت بفرمایید که حکم ظاهری رو بیان کرده است، نه اون حجیت خبر که عرض کردیم اون جنبه ابدی و همیشگی دارد. بر تقدیر اینم خبر حارث بن مغیره بود که عرض شد. خب دیگه خبری که ما اینجا خواندیم مکاتبه عبدالله بن محمد بود الی ابوالحسن که سندن مشکلی نداشت، و همچنین مکاتبه حمیری که البته او به خاطر ارسال ضعیف السند بود، منتها هر دوی این مکاتبه ها یک شباهتی با هم داشتن. شباهتم این بود که الان ماژیک ها می نویسن یا نه، شباهتم این بود که عرض محضر مبارکتون که ببینید عرض کردید این تخییر که بیان می شود، از تخییر یک مثل است که بفهمید که از تخییر واقعی هست، یه مثل است از تخییر ظاهری. خب از تخییر واقعی بین چه چیزی؟ بین المرویین. مرویین یعنی چی؟ بین العملین، دو تا عملی که توی روایت آمده میگه شما بین این تو مخیط. از محضر موردتون چه؟ از تخییر واقعی بین المرویین. خب در کجا؟ در کجا؟ بی فرع فقهی وارد مورد سؤال. یک فرع فقهی در مورد سؤال آمده، میگه آقا در همون فرع فقهی جزئی موردی شما مخیر هستید بین دو عمل از منظر مبارکتون، که اما ضابطه کلیه نمیده به شما، نمیگه همه جا شما مخیرید، میگه در همین فرع فقهی فقط شما مخیر هستید. اما تخییر ظاهری چی؟ تخییر ظاهری ضابطه کلیه است، ضابطتون کلیه. در واقع اینجا به بیان دیگه بخوام بگیم، میتونیم بگیم از تخییر ظاهری بین روایتین. و این هم روایته این رو خود دهند که از کنیم وقت این اتخیر و ظاهر و این روایته این میشه ضابطتون کلیه. عرض خواهدتون که خب این نکته. نکته دیگری که اینجا وجود دارد که این باید بهش توجه بشه و اون این که در مورد تخییر واقعی بین المرویه این اتفاق که رخ میده اینه، در واقع در اینجا ما با مسئله تخطئت الروایتین مواجهیم. تخطئت الروایتین چرا تخطئت الروایتین مواجهیم؟ به جهت این که هر روایتی داشت جداگانه یه حکمی رو بیان میکرد، گم حکم همینه، لیس الا وظیفه تو اینه. روایت دیگه هم میگفت که نه، وظیفه تو شماره دوه. روایت اولی میگفت وظیفه تو شماره یکه، مثلا این کار رو انجام بدی. روایت بعدی میگفت نه، وظیفه تو فعل شماره دو هستش. محضر مبارکتون که خب پس این وقتی که امام میاد میگه که تو مخیری بین این دو حالت، داره هر دو روایت رو تخطئه میکنه. در حقیقت درست میگه نه، اولی درسته نه دومی درسته. ارزان واضحه؟ اولی میگفت نماز و حتما باید تو محمل بخونی، حق نداری پیادش تو محمل. دومی میگفت حق نداری تو محمل بخونی، یا روزنامه بخونی. دقت میکنی؟ امام میگه تو مخیری عملا هر کون دلت خواست انجام بده. یعنی چی؟ یعنی هم اولی اشتباه گفته هم دومی اشتباه گفته. این عرض واضحه؟ پس یعنی در حقیقت این نتیجه این تخته تو روایته اینه، نه پذیرش داره باید. بله اون جایی است که بله، اگر ما مانعی ندارد، اگر ما توانستیم استظهار بکنیم که در مقام تخییر ظاهری بین روایت هست، فرم شما درسته، بس دیگه به استظهار دارد دیگه. از همون مثلا فرسونیم که مخاطبه به امام ابوالحسن برخی ها همین استفاده کرده، برخی ها همین استفاده کرده، گفتن
تخییر واقعی باشه.
اما این تخییر واقعی باشه چی؟ مثل اصلا مثل خصال کفاره، میگه روزه تو عمدن خوردی، میتونی 60 روز روزه بگیری، میتونی 60 مسکین رو اطعام بکنی، میتونی یه بنده آزاد بکنی. اینجا تخییر واقعی بین این اعمال هستش. حالا اگر ما دلیلی داشته باشیم که به شکل خاص اینطور گفته باشد، گفته باشه اگر شما روزه تو عمدن خوردی و افطار کردی، فقط و فقط وظیفت آزاد کردن بنده است، این غلطه. غلطه منظور این حکم این نیست. اگر منظور حکم تخییر به لیست حالته، مرادم این از تخته تو روایت این میخواد بگه. بله عرض محضر کن که خیلی خوب. پس این یه نکته که اینجا بهش توجه بشود که در اینجا ما در واقع تخییر ظاهری بین روایتین به دردمون میخورد که ضابطه کلیه باشد. اگر اینو استظهار بکنیم، ما کار به روایتش نداریم، هر جو شما اینو استظهار کردید، ها شما با اجتهادتون میگه آقا من بررسی کردم اینو استفاده کردم سلام طبقش میشه عمل کرد، دقت میکنید چه اصلا. اما اگر نه اینطور نبود، تخییر واقعی بین المرویین بود، یعنی بین العملین بودش، اینجا در حقیقت یه مسئله شرعی جزئی بیان شده، فرع فقهی وارد مورد سوال، یه فرع فقهی آمده وارد شده در مورد سوال، اون وقت اینجا تخته‌ات روایتین ما میگیم رخ میده. در واقع امام خواسته است بگه که مطلب یه چیز دیگری هست. عرض محضرتون که و این به درد بحث ما نمیخوره، این میره تو فقه، این به درد فقه میخوره نه به درد اصول. خب پس این یه مطلب. یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که ببینید در مکاتبه حمیری، این ماجیکام که نمی نویسه که اصلا نمی فلا، در مکاتبه حمیری یه تغییری دارد در اون حمیری، انتهای انتهاش اگر به ما ببینید داشته باشید آخرش دارد کان صوابا، این خیلی مهمه، نکته مهمیه. ببین من روایتی بار مکاتبه یه بار بخونم، دارد که بله من سریع الا قسمش، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير، واما الحديث الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذا التشهد الاول وكذلك التشهد الاول یجری هادا المجرا، انتهای روایت اینه. و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان صوابا، این مهمه، صوابا صاد یعنی صحیحه، صحیحه. عرض محضرتون که این صحیح بودن یعنی چی؟ به نظر میاد که این صواب و صحیح این ناظر به واقع باشه، این ناظر به واقع، نظر به واقع دارد، ها نه یه امر ظاهری. نمیخواد بگن، نمیگه تو معذوری مغتفر است خدا میبخشه حالا عذر داری دیگه حالا بر، نه میگه درست، اصلا درست همینه، درست همینه. پس در واقع امام در مقام بیان حکم واقعی هست. عرض محضر مواردون که معنا ندارد که امام دوتا روایت متعارض رو ذکر بکنه بعد در مقام علاج بین اونها از همین تعبیر کانا صوابا به کار ببرد. چرا؟ به جهتی که هر یک از این دوتا جداگانه نمیتونه صواب باشد. خب پس ما بگیم در واقع امام علیه السلام وقتی این دوتا روایت خود، چون در مکاتبه اینطور است که خود امام دوتا روایت ذکر کرده، وقتی امام خودش دوتا روایت ذکر میکند و بعد میگه به هر کدوم عمل کردی صواب است، یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن که هر دو روایت که آمدن به شکل اختصاصی بیان کردن نادرست هستن، اینا خطا هستن و صواب و صحیح تخییر بین این دو عمل هست. بالاخره حالا البته عرض کردم این مکاتبه حمیری که اساساً ضعیف السند مرسله هستش و طبیعتا مشکل هست که بخوایم ازش استفاده بکنیم. لکن میخوام بگم این دو احتمال در اینجا، دو احتمال دلالی درش وجود دارد. اینجا اختلاف دیدگاه هست. فرض فرمایید که مثل مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون از منظرشون که همین رو برداشت کردن، گفتن آقا این همیری در مکاتبه همیری در مقام بیان تخییر واقعی است بین العملین، این طور برداشت کردن، گفتن اینه.
به امام صریح نگفت آقا این دو تا نه
تخته. چی؟
آیا به انحراف نمیفتشن؟
نه،
راحت تو میره تخته چون دو تاش فن هست. آقا نه، هر طور دوست دیگه هم محکم چرا؟ آنگه اصلا بس درسته که احتمالش هست، اما واقعا میشه از توی امامی هست؟
یعنی ما میدونیم شرایط رو نمیدونیم چی جور بوده از شرایط، یعنی مثلا شاید این مسائل مطرح بوده، بحث بوده، اختلاف نظر بوده فلان، لذا امام امام چرا باید روایت های مختلف نقل بکنه؟ عرض محضر امام خودش رأسا مطلب بگد دیگه، یعنی چه روایت نقل بکنه؟ امام که راوی نیست که. عرض محضرتون که خودش بیانگر احکام الهی است. عرض محضر مبارکتون که شاید یه بحثی بوده، درگیری که مثلا اختلاف نظری بوده بین شیعیان، خودشون بین شیعه یا این مجموعه از شیعه که از جانب اونها این نامه رفته برای امام. امام گفتن آقا ببین اینو تو حدیث هست بینتون، من خبر دارم، لکن نه نگران نباشید، عملا به هر کدوم از این دو حالت عمل بکنید درسته، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. این حالا میگم یه استظهار دیگه، مرحوم امام نظرشون این است که اینطور است، ولی برخی دیگه در مقابل این آمدن گفتن نه آقا اصلا اینجا حکم ظاهری بیان شده، عرض محضر مبارکتون که، و در حکم ظاهری ما مخیر حکم ظاهری تخییر بیان شده است و در چنین مواردی ما مخیر هستیم. یکی از موارد هم همین مورد سوال هست که بفرمایید که خبرین متعارضین در بحث قیام بعد از رکعت ثانیه که اونجا تکلیف چی هست، به این نحو باید عمل بکنیم. حالا بالاخره اونجا مطالب مختلف هست، اما در عین حال اصلا خواهدتون که اینجا ضعف سند دارد. تا جایی که ذهنم هست استاد مکرم حضرت آیت الله سبحانی در این مسئله با نظر استادشون امام مخالف بودن، ایشون هم نظرشون بود که حکم ظاهریه، تخییر ظاهری از این همیاری استفاده میشه و نه تخییر واقعی. دقت کن چه از من فقط این نیست جا، مجموع اون مسائلی که قبلا هم عرض کردیم، این که امام اصلا شأن بیان احکام واقعی است.
سوال یعنی خودشون مطرح میکنن
همین، یعنی ما بگیم که دارن مسئله ای رو حل میکنن، یعنی یه درگیری واقعی نه قضیه خارجی گرفتاری وجود داشته است، بحثی بر سر این روایات بوده. عرض محضر مبارکتون که این لذا این مثلا امام اینو مطرح کردن، اینو با شأن امام پاسخ بدیم. کیم شأن امام این نیست، اگر امام میاد متعرض روایات می شود، این دارد به نحو قضیه خارجی مشکلی رو حل می کنه، یه مسئله وجود داشته است، اختلاف و دعوایی بوده، امام عرض محضر مبارکتون که داشتن این کار رو انجام میدادن که بیان مثلا فرض فرمایید که اون اختلاف رو برطرف بکنن. ولی به هر حال عرض میکنم خیلی روشن نیست، خیلی روشن نیست. فقها هم اینجا دو دسته شدن، یعنی یه عده‌ای به صراحت آمدن از اینجا همون حکم ظاهری تخییر رو استفاده کردن. این نیست که ما قسم از عباس بخوریم حتما اینجا تخییر واقعی مد نظر هست، نه حالا قسم به چیز دیگه شاید خورد، اما از عباس لاقل دیگه نمیشه. عرض محضرتون که این مشکل هست، لذا فقها هم اینجا دو دسته شدن دیگه، بالاخره نتونستن به نتیجه برسن که آیا میشه ازش استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. والذی یسهل الخط این که مرسل است، لذا خیلی آزاردهنده نیست. حالا اینی که آقایون دارن اینو ارسالش رو تأکید دارن، اون سند من ببینم عرض محضرتون که، اما اونی که دارن همین استش که این روایت رو بفرمایید مرحوم تبرسی آورده، تبرسی در احتجاج نقل کرده به لحن مرسله، اما اون سند دیگر باید دید که اون به چه نحوی هست. به هر تقدیر این احتمالاتش اینجا وجود دارد، اون که همه تاکید کردن این هست، روی این مسئله تاکید کردن. حالا از این بهتر همون مکاتبه عبدالله محمد که صحیح السند هم هست، اون که دیگه صحیح السند، اون که سندش مشکل ندارد، اونجا هم باز این دو احتمال وجود دارد، اونجا هم باز این دو احتمال وجود دارد. از محضر مبارکتون که، و این دو نکته اینجا هست که بعضی ها گفتن آقا این در صد بیان تخییر واقعی است، بعضی گفتن تخییر ظاهری هستش. از محضر مبارکتون که به هر حال این دو مطلب اونجا هست. خیلی خوب، این از این روایات.
خب روایت دیگه، روایت از محضر مبارکتون که سماعه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن رجل قال سألته عن رجل اختلف عليه الرجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع. درباره شخصی که دو نفر از اهل دینش در یه امری بالاخره پیش او رفتن و مطالبی گفتن و اینها، کلاهما یرویه، هر دو هم روایت نقل میکنن منتها مختلف، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه، یکی میگه این کارو بکنه، یکی میگه نه نکن، حق نداری این کارو بکنی، کیف اصنع چه کار بکنه. فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقاه، از این فهو فی سعت حتی یلقاه تأخیر مطلق استفاده شده، فی ساعت دستش باز آزاده تا اینکه من یخبره رو ببینه. من یخبره یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که حکم واقعی رو بلده، حکم واقعی رو بلده است، او بیاد به اشیاء حکم واقعی رو بیان بکند که مثلا امام معصوم باشد یا نائب مثلا فرسون که خاص یا نائب عام امام باشد، بالاخره در مقام بیان حکم واقعی باشد برای او، عرضم خواهدتون که راویان یا مجتهدن بیانگر حکم واقعی باشد. خب پس ما بگیم که از این جهت این روایت ازش فی ساعتن دارد دیگه، در یک آزادی هستش از محضرتون که و میتونه که هر کار دلش خواست بکنه، این خوب شود تخییر مثلا یه همچه چیزی استفاده کنیم. لکن نکته ای که وجود دارد این استش که خب درست فهو فی ساعتن حتی یلقاه دارد، اما قبل از اون دارد یرجعه، یرجعه با همزه به معنای منتظر گذاشتن، اینو به انتظار بگذارد، حتی یلقا من یخبرو، منتظر بماند تا زمانی که عرض محضرتون که حکم واقعی رو به دست بیاره. خب در این زمانی که منتظر مونده چیکار بکنه؟ البته در این زمان فی ساعتن هستش. ها؟ فی ساعتن در چه چیزی؟ فی ساعتن و مخیرون بین الفعل و ترک. چرا ما اینو میگیم؟ به جهتی که اصلا مورد سوال، مورد دوران الام بین المحذورینه. بالاخره وقتی که یه کاریست که یه عده میگن واجبه یه عده میگن حرامه، این آدم که نمیتونه که هم کارو انجام بده هم ترک بکنه، بالاخره عملا و خارجا یا باید انجام بده یا ترک بکنه دیگه، شکل ثالثی ندارد که، عرض محضر مبارکتون که یا انجامش بده یا ترک میکنه. مورد سوال دوران الامر بین المحذورین هستش که دوران الامر بین الوجوب و الحرمه باشد. خب طبیعتا جا عقل هم حکم میکنه، وقتی دوران الامر بین المحذورین بود که لا ثالث لهما، مندوهی وجود ندارد، مفری وجود ندارد، خب بالاخره این آدم ناچار از این که یا این طرف رو انجام بده یا اون طرف رو انجام بدهد. و این چه ربطی دارد به بحث تأخیر بین الروایتین؟ از کاری به تأخیر بین الروایتین ندارد. در واقع این از روایات باب توقف باید حساب بشه، روایاتی که دعوت میکنن به این که اگر دوتا روایت تعارض کردند شما متوقف بشوید، حرکتی انجام ندید. آن یعنی حرکتی انجام ندید، ارزان بگیر اشتباه برداشت نشه، حرکتی انجام ندید یعنی به اون روایات اخذ نکنید، به روایات اخذ نکنید، درباره روایات متوقف بشید. الا اینکه شخص میگه آقا عملا نمیتونم متوقف بشم چون بین المحذورین یا باید انجام بدم یا ترک بکنم، میگه از این جهت آزادی، از این جهت آزادی تا که نه الی الابد، از این جهت آزادی تا امام رو ببینی، تا نایب خاص امام رو ببینی، تا نایب عام امام رو ببینی و اون مساله رو عرض محضرتون که برای شما چی بیان بکنه. پس ما بگیم که اینجا ارجاع مطرح شده است، بحث انتظار مطرح شده و تناسب با بفرمایید که توقف دارد، نه تناسب با بفرمایید که بله تأخیر. خب جناب کلینی ایشان آمده است. بعد از این من بذارید که اینجا ببینم که عبارت رو پیدا میکنم، شاید بهتر باشه. بله جناب کلینی آمده است در ذیل این روایت یه تعبیری دارد خود کلینی، میگد که و فی روایت اخرى بأیه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، بأیه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، و فی روایت اخرى این تعبیر رو دارم. خب عبارت ایشون نست که فی روایت اخرى، لکن برخی از بزرگان نظرشون است که نه این روایت مستقلی نیست، این روایت مستقلی نیست، این همین نتیجه گیری است که ایشون از این روایات داشته. عرض مثلتون که این همین تعبیری است که در روایت حسن بن جهم بوده، در روایت حارث بن مغیره بوده. عرض محضر مبارکتون که و این در واقع برداشت خود کلینی است از این روایات و از اون تعابیری که در این روایت آمده، روایت جدیدی اینجا مطرح نیست. اما به نظر نمیاد اینطور باشد، چون کلینی که اونا رو نقل کرده بعد خودش داره تصریح میکند و فی روایت اخرى. خب چرا میگه فی روایت اخرى؟ دلیل ندارد که، خب که دروغه که کذبه. عرض منظرتون که معنا ندارد که ایشون در عینی که اون روایت نقل کرده بعد خودش هم میگه فی روایت اخرى، ولی میگیم نه ایشون بی خود گفته فی روایت اخرى، همون حرفای اوناست. خب این که نمیشود که از مورد پذیرش نیست. عرض منظر مبارکتون که و ما بگیم که این روایت دیگری هستش، لیکن یه ایرادی دارد و اون این که مثلا میگفت به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. خب ما به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، این به لحاظ دلالت که مشکلی نداره، لحاظ دلالت به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک ازش میشه تخییر و استفاده کرد، از این جهت خوبه، از جد مشکل ندارد و از مثلتون که قابل استفاده هستش. البته خب حالا ما نمیدونیم که این صدرش چی بوده، مطلب چی بوده دقیقا، آیا بعد ترجیح اینا بیان شده، قبل ترجیح بیان شده است، اینا دیگه هیچ چی توش ندارد، فقط همین یک کلمه دارد که و ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، همین مقدار دارد، بیش از این مقدار ندارد. ولی اگر حالا از این اشکالات و از این نوع احتمالات ما غمز عین بکنیم، میشود از این تخییر مطلق رو استفاده کرد. در پاسخ اون کسانی هم که میگن نه این همون ادامه روایت قبلی هست و مطلب تازه‌ای نیست، عرض محضرتون که باید بگیم که خب اگر میخواست ادامه اونها باشد، مثلا مناسبتر این بود که به ضمیر غائب می آورد، میگفت به ایه ما اخذه، نه به ایه ما اخذت، به نحو خطاب بیان نمی کرد، به نحو غایب بیان می کرد تا ادامه اونها به شمار بیاد. در تقریب اینم یکی از روایات باب هست که ازش تخییر استفاده میشه، گرچه به هر حال یه مقداری خالی از ایراد و اشکال نیست. عرض محضر مبارکتون که
دلالتش بیشتر، ایراد
آره نه بله نه، حالا ما سند روشون کتابی هستیم، مشکلی از حیث کافی نداریم. منتها حالا اولا هم اگر کسی بخواد سند هم اشکال بکنه که هیچیش معلوم نیست دیگه، هیچیش معلوم نیستش که اصلا سندش چی هست، کی گفته اینو، اصلا هیچیش معلوم نیست. و فی روایت اخرى نه قائل مشخصه، نه راوی مشخصه، هیچیش معلوم نیست. عرض محضر مبارکتون که و گرچه چون این رو در ذیل حدیث سماعه آورده، میشه اینطور استفاده کرد که همین جناب سماعه از همون امام، عرض محضرتون که یه روایت دیگری هم نقل کرده، چون در ذیل روایت سماعه است، چون در ذیل روایت سماع هست، میشه اینطور استفاده کرد که پس راوی یکی بوده، مرویون عن هم یکی بوده، فلذا دیگه ایشون نره حذف کرده، فاکتور گرفته به قول امروزی ها، عرض محضر تو که دیگه ذکر نکرده است. این رو میشه حل کرد. عرض محضر مبارکتون که خب اینم یه مطلب. به روایت دیگر عرض محضر تون که خب کفایت میکنه، چون روایت خود طولانی هستش. بله دیگه ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.